بخش پنجم، قیدوش.
بعد از 3 روز از بیمارستان مرخص شدند و به خانه خودشان رفتند. طبق قوانین اسرائیل، یک پرستار مذهبی مسلط به آیین و اعتقادات یهود تا 40 روز کنار مادر میماند که او دست به سیاه و سفید نزند. حتی در این مدت اجازه نداشت لباس کثیف فرزندش را تعویض کند. یکی 2 روزی پس از آن که در خانه دلباز و بزرگشان ساکن شدند، پرستار برای خرید به بازار محلی رفت. میخائیل فرصت گپ 2 نفره را مغتنم شمرد و از میشل در مورد پذیرایی ضیافت اولین جمعه بنیامین، نوزادی که از چند ماه قبل اسمش را انتخاب کرده بودند، نظر خواست و پرسید:
راستی عزیزم، به نظرت پذیرایی اول و دوم جشن اولین جمعه پسرمون چی باشه؟
اخمهای میشل باز هم در هم گره خورد و با سردی جواب داد:
نظر خاصی ندارم، هر جور دوست داری انجامش بده.
میخائیل با تعجب پرسید:
چرا عزیزم؟ تو باید خیلی برای جشن پسرمون خوشحال باشی. اسمش هم همون شب اعلام عمومی میکنیم، البته قبلش باید از پدرامون اجازه بگیریم.
میشل با بی‌حوصلگی پاسخ داد:
این از همون اعتقاداته که من روش حرف دارم. وقتی که من به دنیا آمدم، چون دختر بودم فقط یه مراسم داشتم و اونم قیدوش بود و تمام. اما طبق آیین اسلاف ما، برای پسرها چند تا مراسم آیین ویژه میگیرن. چرا این همه تفاوت؟ چرا باید از اومدن فرزند پسر این همه خوشحال باشن ولی دختر نه؟ اصلا همین پسرها رو کی زایده؟ تو، بنیامین، پدرامون و خیلی از مردای دیگه. مگه غیر از این بوده که همه مردا از زن متولد شدن؟ اوج جهالت اینجاست که بعد از تولد خود نوزاد پسر از تعالیم دینی یاد میگیره که زن موجودی کم ارزش و این اصلا منصفانه نیست جناب میخائیل. اما از اونجایی که بالاخره بنیامین الان همه زندگی منه، براش هر کاری لازم باشه میکنم. خب بگو چی کار باید بکنی؟
میخائیل واقعا در بحث با میشل در خصوص مسائل اعتقادی کم میآورد و واهمه داشت. برای همین هم همیشه به دنبال بهانه‌ای برای فرار از بحث با میشل میگشت. الان هم که فضا فراهم شده بود، بلافاصله گفت:
به نظرم باید مراسمو زود شروع کنیم و نذاریم برای بعد از تاریک شدن هوا. با دمنوش و میوه های فصل شروع کنیم و بعدش به شام و هدایا برسیم و مراسم اعلام اسم.
میشل علارغم این که از این میزان تعصب افراطی آیینش نسبت به جنس مؤنث احساس و حتی در خیلی از موارد ابراز ناراحتی میکرد، با پیشنهاد میخائیل موافقت کرد. صدای زنگ در حیات بزرگ خانه خبر از برگشتن پرستار می‌داد که با چند سبد میوه و سبزی و مقداری وسایل برای تر و خشک کردن بنیامین از روی سنگ فرش تزئینی وسط حیات عبور کرد و در کنار حوض بزرگی که به شکل ستاره داوود طراحی و پیاده سازی شده بود ایستاد. سبد سیب‌ها را در آب زلال حوض رها کرد تا هم خیس شوند و هم خنک. سپس از کنار حوض گذشت و سبد سبزی ها را روی میز جلوی آلاچیق گذاشت تا سر فرصت برگردد و آنها را پاک کند. از زمانی که بنیامین به دنیا آمده بود، گویی سرعت گردش عقربه های ساعت برای میخائیل و میشل چندین برابر تندتر شده بود. اصلا متوجه گردش شب و روز نمی شدند و ساز زندگیشان با صدای گریه ها و خنده های بنیامین کوک شده بود. بالاخره روز جمعه فرا رسید و قبل از غروب خورشید سر و کله مهمان‌ها یکی یکی پیدا شد. هر کدامشان با لباس‌های مخصوص و هیبت‌های خاصی وارد می‌شدند. در حیات میز و صندلی‌های بسیار زیادی به صورت منظم چیده شده بود. همه جا با لامپ‌های رنگی و نمادهای مختلف آیین یهود چراغانی و تزئین شده بود. دور حوض ششپر و آبی رنگ ستاره داوود، نوشیدنی مخصوص مذهبیون افراطی یهود که طعمی شبیه انگور داشت چیده شده بود. سهم هر کس 1 لیوان و نوشیدن هر لیوان به خاطر قرائت از کار و اوراد مقدس حدود 7 دقیقه طول می کشید. با آنکه اثری از مست کننده ها در این نوشیدنی نیست، اما هر مهمان خصوصا خاخام ها پس از نوشیدن دقایقی به تنهایی می رخصیدند. روی 1 پا بالا و پایین می پریدند، دستانشان را در عرض شانه باز می کردند و سرشان را رو به عقب داده و با چشمانی بسته می خندیدند. آهنگی که در فضای حیات پخش می شد برای همین نوع رقص ساخته شده بود و همه حاضرین در ضیافت از کودکیشان شاید به تعداد موهای سرشان که اتفاقا خیلی هم بلند بود آن را شنیده و همراهش رقصیده بودند. پس از اتمام پذیرایی اول مراسم عبادت جمعی برگزار شد. پدر میشل قطعاتی از کتاب مقدس را برای حضار تلاوت کرد و در معانی و تفسیر آن دقایقی سخن گفت. سپس دعای شکر برای اینکه یک نفر به جمعیت یهود افزوده شده نیز توسط یکی دیگر از خاخامهای جوان با صدایی رسا قرائت گردید. اسحاق نتار روبینا پدر میخائیل خاخام اصلی شهر کرمئیل بود. پیرمردی سال خورده که چوبی شبیه عصای موسی علیه السلام در دست داشت، با موهای مجعد سفید و محاسنی که تا روی نافش آمده بود. لباسی تیره از جنس حریر بسیار گران قیمت بر تن داشت. روی بلندی پله‌هایی ایستاد که سنگ فرش‌های حیاط را به ایوان مسطح و دلباز روبروی درب سلطنتی ورود به تالار وصل می‌کرد و خطاب به جمعیت گفت:
مهمانان عزیز، آقایان و خانم ها از این که در ضیافت امشب حاضر شدید از شما ممنونم. ضیافت امشب یک جشن نیست. امشب یکی از اعمال عبادی آیین مقدس یهود در حال برپاییه که ارتباط مستقیمی با حیات و بقای یهود داره. امشب برای اینجا جمع شدیم که شکرگزار خدای بزرگ باشیم برای عنایتی که به ما داشته. یک پسر به قوم یهود افزوده شده، یک یهودی به یهودیان عالم که نژادی برتر، مخلوقی برتر و انسانی برتر در عالم هستی هستن اضافه شده. همه ی مخلوقات برای خدمت به قوم برتر یهود آفریده شدن. با اجازه همه ی علمای عزیز حاضر در جلسه، نور چشمان قوم یهود و پیروان راستین پدران روحانیمان چند فراز از کتاب مقدس رو برای معطر کردن فضای ضیافت قرائت میکنم. باید به وجودمون فخر کنیم، شکرگزار خداوند باشیم برای عنایتی که به خلق ما داشته. تلمود چنین دستور میدهد: افراد صالح غیر اسرائیلی را بکشید. همانطور که شکافتن شکم ماهی جایز است، پاره کردن شکم انسان نیز مانعی ندارد، هرچند که این کار با روزه بزرگ روزهای شنبه مصادف بشه. هر کسی فرد غیر یهودی را بکشد، پاداش او این است که در بهشت جاویدان بماند و در طبقه چهارم سکنا گزیند. اینها نشانه هایی از برتری قوم یهود و الطاف خداوند به پیروان موسی است. به خود ببالیم که نظر لطف خداوند بر ما نه تنها کم نشده، بلکه با تولد پسری که از امشب او رو بنیامین می نامیم، الطاف بیشمارش رو بر ما دوام و قوام بخشیده. پس به یمن این لطف الهی، از نعمتهایی که پسرم میخائیل برای پذیراییتان تدارک دیده تناول بفرمایید.
بنیامین آرام در آغوش میشل خوابیده بود. پرستار با گرفتن بازوی میشل از سمت راست و میخائیل هم از سمت چپ، مادر و فرزند را تا روی سکوی مسطح ایوان جلوی تالار مشایعت کردند. با قدم‌های کوتاه قدم برداشتند تا جایی که میشل شانه به شانه اسحاق نتاروبینا پدر شوهرش رسید و ایستاد. اسحاق به نحوی ایستاده بود که پشت میشل به سمت جمعیت باشد. آنها می توانستند فقط شنل سیاه رنگ بلندش را ببینند. میشل شنل بلندش را باز کرد. اسحاق مقنعه‌ای بلند چانه‌دار میشل را بالا زد. چهره بنیامین نمایان شد. میشل قنداقی بنیامین را به دست خاخام اسحاق نتاروبینا داد. به فاصله یکی دو روز بعد از ضیافت اولین جمعه، نوبت به جشن هشت روزگی بنیامین رسید. جشنی که طی آن نوزاد را ختنه می کنند و به صورت غیر بهداشتی و وحشتناکی خون محل ختنگاه نوزاد توسط یک خاخام مکیده می شود. جشنهای تولد بنیامین که کم کم به ملکه نجات اسرائیل در اذهان یهودیان و سیستم امنیتی صهیونیسم تبدیل شده بود، یکی پس از دیگری انجام می شد. تمام علائم حیاتی و نیازهای جسمی و روحی بنیامین و خانوادهش در بالاترین سطح رصد و برآورده می شد. تیم پزشکی در مکان روبروی منزل میخائیل به صورت تمام وقت مراقبت‌های ویژه را انجام می‌داد. بهترین آموزش‌ها برای میشل و بنیامین توسط تیم‌های پیشرفته اروپایی و آمریکایی انجام می‌شد. بنیامین هر روز که بزرگتر می‌شد، دلرباتر و زیباتر می‌شد. کم کم چهار دست و پا حرکت کرد، خیلی زود راه افتاد و شیرین زبانی‌های کودکیش را آغاز کرد. مربی تقویت حافظش دختری یهودی زاده و نابغه ی آمریکایی بود که بخش‌هایی از کتاب مقدس را به او آموزش داد و بنیامین هم از حفظ می‌خواند. روز به روز بزرگ و بزرگتر شد. میزان هوش و نبوغش واقعاً عالی و بهتر از سایر همسن و سالانش بود. از شش ماهگی شروع به صحبت کردن کرد. کلمات سخت را به زیبایی ادا می‌کرد. از ده ماهگی شروع به راه رفتن کرد. قبل از یک سالگی فرازهایی از کتاب مقدس را می‌خواند. فاکتورهای تست هوش و سلامت عقلیش را در بازه‌های زمانی مرتبی چک می‌کردند. تمام مؤلفه‌های روانیش تحت کنترل دقیق مأمورین امنیتی موساد بود. جدیدترین روش‌های افزایش و تقویت هوش‌های منطقی و هیجانی و چیزهای دیگر از کشورهای اروپایی رویش انجام و پیاده سازی می‌شد. در ایام شیرخارگی و نوپاییش مادرش به صورت تمام وقت در خانه ماند و موساد اکیداً توصیه کرد که به هیچ عنوان بنیامین را تنها نگذارند. برای مراقبت‌های خاص یک پزشک و پرستار کودک یهودی الاصل از نیویورک به اسرائیل فراخوانده شده بودند و در امارت پوششی مستقر شده بودند. وظیفه آنها حضور دائمی و مستمر در نزدیکترین نقطه به بنیامین بود برای اینکه هر لحظه که نیاز شد وارد عمل شوند. از ابتدا بهترین سیستم‌های آموزشی را برایش انتخاب کردند. بنیامین تقریباً همه مقاطع را به صورت خصوصی یا نیمه خصوصی گذراند. آموزش‌های مختلف بنیامین قبل از دو سالگی آغاز شده بودند. آموزش رسمیش از دو سالگی آغاز شد. در فرایندی آموزشی معروف به پیش مدرسه که تا 5 سالگی ادامه یافت. از 5 سالگی وارد دوره 1 سالی مهد کودک شد. از 6 سالگی دوره ابتدایی را برای مدت 6 سال در یکی از بهترین مدارس کرمیل آغاز نمود و با رتبه های بسیار بالایی از نظر علمی و فعالیت های جنبی به پایان رساند. از 7 تا 12 سالگیش را در مدرسه راهنمایی و دبیرستان ریالون تینمود که به صورت پوششی تحت نظر دپارتمان آموزش موساد اداره می شد و عمدتاً فرزندان یهودی الاصل مسئولین و خاخامهای اسرائیل را پذیرش می کرد. در تمام مدت تحصیلات راهنمایی و دبیرستان نیمی از سال را با یک هویت دیگر در کشورهای اروپایی تحصیل و زندگی می کرد. هم با آداب و رسومشان آشنا می شد و هم به زبانهای کشورهای مختلف تسلط پیدا می کرد. در تمام این مدت نیز به صورت کاملا نامحسوس توسط تیم محافظین موساد محافظت می شد. حتی برای آموزش شنا در نیویورک مجبور شدند 2 نفر از محافظینی را که مربی بین المللی شنا بودند به عنوان نجات غریق در استخر المپیک به کار بگیرند. بالاخره تصمیم اتاق فکر موساد بعد از اخذ نظر بنیامین و مشورت با میخائیل و میشل که حالا از مدیران تراز اول علمی و پژوهشی موساد شده بودند بر این شد که بنیامین برای تحصیلات دانشگاهی به صورت تحت الحفظ به فرانسه برود.